ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ده درصد از مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران زنان هستند. با افزایش 20 درصدی قیمت مواد لبنی در ایران، پنیر تا 38 درصد گران شد. آمریکا برای پذیرش 50,000 شهروند دیگر افغان اعلام آمادگی کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس شیوع شناسی سازمان بهزیستی در سال 1394، 10% از جمعیت مصرف کننده مواد مخدر در ایران زنان بودند. به گزارش خبرگزاری آنلاین، فاطمه رضوان مدنی، رئیس مرکز اعتیاد سازمان بهزیستی، با بیان اینکه دولت هیچ آمار دقیقی از مصرف کنندگان در کشور ندارد، افزود این فقدان آمار درباره زنان معتاد حتی بیشتر است. با این حال، این مسئول بهزیستی خبر می‌دهد که در سال جاری آمار پذیرش زنان معتاد خیابان‌خواب در مراکز بهزیستی به شدت افزایش یافته. به گفته خانم رضوان مدنی، دختران نوجوان و جوان بیشتر به سمت گل و شیشه می روند و در سنین بالاتر هروئین و مواد دیگر نیز استفاده می کنند. این مسئول بهزیستی در این حال جزئیات آمار و دلایل آسیب‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی را محرمانه خواند، اما توسعه فقر را یکی از عواملی دانست که به افزایش این آسیب‌ها دامن زده است. ارائه این آمارها در شرایطی است که بر پایه برخی پژوهش‌ها در سال 1400 بیش از 12 میلیون معتاد به مواد مخدر در ایران وجود دارد. از این تعداد دست کم 4,500,000 تن جزو مصرف کنندگان دائمی، بیش از 1,200,000 تن زنان و هزاران تن از آنان نیز کودکان هستند. همزمان با افزایش افسار گسیخته قیمت مواد خوراکی در ایران، مواد لبنی به طور کلی 20 درصد و قیمت پنیر تا 38 درصد در کشور گران‌تر شد. به گزارش ایسنا، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، روز یکشنبه در این باره گفت بسته پنیر 400 گرمی که 14,500 تومان به فروش می‌رسید، حالا 20,000 تومان و پنیر بدون بسته هر کیلو به 50,000 تومان رسیده است. بنابر این گزارش، قاسم علی حسنی با بیان اینکه حدود 25 میلیون خانوار ایرانی در صبحانه خود پنیر مصرف می‌کنند، افزایش بهای نهاد داهمی را علوفه و غیره را علت افزایش پنیر عنوان کرد. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی پیش از این نیز از افزایش 30-90% قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تا کنون خبر داده بودند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در ادامه پذیرش شهروندان در معرض خطر افغان از سوی طالبان، 50,000 افغان دیگر را خواهد پذیرفت. این گروه از شهروندان که به طور عمده شامل مترجمان، کارکنان محلی سفارتخانه ها، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران هستند، در طول دو هفته گذشته به نوعی با آمریکا در افغانستان کار کردند. الخاندرو ماریوکاس، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در این باره گفت این 50,000 نفر در حال حاضر از افغانستان خارج شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، افغان‌های خارج شده در کشورهای آلمان، اسپانیا، کویت و قطر به سر می‌برند و در انتظار گذراندن مراحل امنیتی برای ورود به خاک آمریکا هستند. وزیر امنیت داخلی آمریکا در این حال افزود که پیش از این بیش از 40,000 شهروند افغان عمدتاً با دریافت ویزای ویژه وارد خاک آمریکا شدند. اما حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پذیرش استعفای صادق آملی لاریجانی از عضویت در شورای نگهبان، احمد حسینی خراسانی را به جای او در شورا منصوب کرده. در ماهای اخیر گفته می شد که صادق لاریجانی در اعتراض به رد صلاحیت برادرش علی لاریجانی در انتخاب ریاست جمهوری، نه تنها در جلسات شورای نگهبان شرکت نمی کرد، حتی حاضر به امضای حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی هم نشد. در همین باره همکارم مهرداد قاسمفر با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، گفتگو کرده و ابتدا پرسیده که این استعفا را باید برکناری صادق لاریجانی از سوی علی خامنه‌ای دانست یا ناشی از قهر و غیظ او. بشنویم گزارش مهرداد قاسمفر.
بله، به هر حال این اتفاق با توجه به موضوع، یعنی آشکار کردن نارضایتی از روندی که به شورای نگهبان حاکم است، حداقل در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که آشکارا صادق لاریجانی اعلام کرد که تحت نفوذ گزارش‌های نیروهای امنیتی هست عمل می‌کنن و این نهاد استقلال نداره، در دو مورد رد صلاحیت علی لاریجانی بر اساس گزارش‌های غلط بود و همچنین او نسبت به تأیید صلاحیت ابراهیم رئیسی که به زعم صادق لاریجانی در مدت زمان قانونی استعفاشو نداده بود، نسبت به این دو معترض بود و شرکت نکرده بود و میشه گفت که این کنارگیری که امروز دیگه آشکار شد و اعلام شد که احتمالاً از چندی ماه قبل بوده با توجه به اخباری هم که اساساً دیگه در جلسات شورای نگهبان هم حضور پیدا نمی کرده، یک نوع میشه گفت که اعتراض تلویحی هم هست، منتها پذیرش این کار و انتخاب فردی مثل سید احمد حسینی خراسانی که از حامیان پرشور ابراهیم رئیسی هست، این نشون دهنده این هستش که این تغییر تحولاتی که در سالیان اخیر در هسته سخت قدرت و در بخش مسلط حکومت انجام شده، اینها ماندگار هستند و یک روند هستن که به نظر میرسه هم برگشت پذیر هم نیست و خب لاریجانی ها در این تحولات نیستن، در متن نیستن و آنها با حاشیه رونده شدن و به نظر من ویژگی مهم این اتفاق رو میشه در این قضیه دید و به نوعی میشه گفتش که حداقل تا اطلاع ثانوی به طور نسبی موقعیت ابراهیم رئیسی هم قوی تر شده و ترکیب شورای نگهبان هم ترکیب جدید فقهای شورای نگهبان هم یک دستر هست، ولی به نظر من نمیشه گفت که برکنار شده، ولی خب عملا آقای خامنه‌ای صادق لاریجانی رو در یک موقعیت ضعیفی قرار داده که چه بسا حضور در این موقعیت از کنارگیری هم تحقیر آمیزتر بود و هم سخت‌تر بود برای صادق لاریجانی.
خانواده لاریجانی به هر حال در طول دو سه دهه گذشته در متن مقام‌ها و موقعیت‌های مختلف جمهوری اسلامی حضور داشتند. همیشه هم در کنار علی خامنه‌ای ایستادند و از مواضع او حمایت کردند. آیا به گمان شما این عدم تایید علی لاریجانی و این کنارگیری آملی از شورای نگهبان رو میتونیم به نوعی پایان حضور خانواده لاریجانی ها در سیاست جمهوری اسلامی تلقی بکنیم؟
به نظر من میشه گفت که اقبال از خانواده لاریجانی ها برداشته شده. البته علی لاریجانی خب به حال با مواضعی که بعد از شگیری جنبش سبز اتخاذ کرد، به هر حال اون بصیرت مورد نظر آقای خامنه‌ای رو نشون نداد و از اینجا بعد مسائل ایجاد شد و خب انتظار آقای خامنه‌ای این بود که صادق لاریجانی در این مسیر همراهی کامل نداشته باشه با برادرش علی لاریجانی، که این اتفاقا ظاهرا نیفتاده، یا مسائل دیگری که مطرح بود. به هر صورت آقای خامنه‌ای چون این لاریجانی ها، حالا چه صادق برای جانشینی خود آقای خامنه‌ای چه علی که رئیس جمهور بشه، میخواستن در موقعیت های بالا باشن و اینجا هستش که باید به آقای خامنه‌ای انتخاب میکرده و ظاهرن انتخابش اینها نبودن و به حال را چه به لحاظ گفتوانی چه به لحاظ سیاسی ترجیح داده جریان رقیب اونها رو تقویت بکنه. بنابراین اونها افول کردن، ولی اینو فراموش نکنید که در نظام جمهوری اسلامی از یک لحاظ نظام سیاسی خاصی هست که هیچ کارگزارش در اون، ولو اینکه سالیان سال هم خدماتی انجام داده باشه، جایگاه برجسته‌ای در حالا شگیری انقلاب و تحولات بعد از اون داشته، اگر مورد نظر ولی فقیه نباشه یک شبه میتونه سقوط بکنه. البته این سنت سیاسی حاکم بر ایران در طول صده ها بوده و حال همون اتفاقی که برای اکبر هاشمی رفسنجانی افتاد به نظر میرسه برای لاریجانی هم تکرار شد.
آقای افشری، الان آقای لاریجانی در این حال میدونیم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم هست، یعنی موقعیت همچنان بالایی داره، ولی این گمان زنی ها هم تو همین چند ساعت مطرح شده که احتمالاً او از ریاست مجمع هم کناره خواهد گرفت و احتمالاً شاید به جای او حسن روحانی منصوب بشه. این احتمال رو شما چقدر محتمل میبینید؟
دو وجه داره، این که لاریجانی کناره گیری بکنه احتمالش هست، ولی احتمال بیشتری نیستش که چون سال بعد مجمع دور هفتم مجمع تشکیل مجمع تموم میشه اساساً دیگه به عنوان رئیس انتخاب نشه. ولی این که حسن روحانی بیاد از جنس همون گمان زنی هایی است که میگفتن صادق قرار هست که جانشین احمد جنتی بشه، به نظر من بی اساس است و آرزو اندیشی بخش نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی رو نشون میده.
گفتگوی شنیدید از مهرداد قاسمفر با علی افشاری در مورد استعفای صادق آملی لاریجانی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
میر علی اشرف پوری حسینی، رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی ایران، روز شنبه از لغو حکم 15 سال زندانش خبر داد و خبر آزادی خود را نیز تایید کرد. او که در دولت حسن روحانی 6 سال عهده‌دار این سمت بود، به موارد متعددی از تخلفات در زمینه نحوه واگذاری برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی متهم و از سوی دادگاه مجرم شناخته شده بود و حالا انتشار لغو حکم زندان او به بحث‌های دوباره در این زمینه دامن زده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
خبری یک خطی که انتشار آن در روز شنبه به بحث‌های دوباره در زمینه آنچه قوه قضاییه مبارزه با فساد اقتصادی می‌نامد دامن زد. حکم 15 سال زندان رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی ایران در دیوان عالی کشور نقض شد و امیرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در پی نقض حکم حبسش آزاد شده است. مسئولی که پیشتر به اتهام تخلفاتی گسترده در جریان خصوصی سازی واحدهای دولتی به 15 سال زندان محکوم شده بود. او روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که نقض حکم حبسش اوایل تیر ماه امسال به او ابلاغ شده و او پس از آزادی از زندان بازنشسته شده است. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی 23 مرداد سال 98 توسط مأمورین امنیتی بازداشت و چندی بعد در شعبه 1 دادگاه کیفری 1 استان تهران محاکمه شد. دادگاهی که رئیس آن قاضی جواهری میرعلی اشرف پوری حسینی را مجرم شناخت و او را به 15 سال زندان محکوم کرد. اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اتهامی بود که علیه رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در دادگاه مطرح و به صدور حکم منجر شده بود. آنطور که نمایندگان مجلس در آن زمان گفته بودند، واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مقان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه بخشی از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی سازی در زمان مدیریت او بوده است. میر علی اشرف پوری حسینی پیشتر نماینده مجلس ششم بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی. او پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی از سوی علی طیب نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در مهر ماه سال 92 به ریاست سازمان خصوصی سازی منصوب شد و 6 سال در این سمت بود تا اینکه 23 مرداد سال 98 یعنی 1 روز پیش از بازداشتش از سمت خود استعفا کرد. سازمان خصوصی سازی در دوران ریاست آقای پوری حسینی یکی از جنجالی ترین دوره های خود را سپری کرد و انتقادهای زیادی متوجه عملکرد او و واگذاری کارخانه های دولتی به بخش خصوصی یا خصولتی شد.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد از لغو حکم 15 سال زندان رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در ایران. اما در خبری کوتاه بگم، جنرال مارک میلی رئیس سازمان مشترک ارتش آمریکا روز شنبه احتمال وقوع جنگ داخلی گسترده در افغانستان و به دنبال آن شکل گیری دوباره گروه‌های تروریستی در اون کشور رو بعید ندانست. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.